أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پنجمین جلسه فقه، بحث نجاست کافر، استدلال با آیه شریفه انما المشركون نجس مواجه با اشکالاتی بود. اشکال دومی که مطرح بود این بود که نجس به معنای نجس شرعی، نجاست شرعی مصطلح، همون مجعول و معتبر شرع مقدس که ما میشناسیم و ارتکاز مؤمنین است که باید از آن اجتناب کرد، جز با تطهیر نمیشود به او لمس کرد. اگر لمس شد باید برای نماز و خوراک و آشامیدنی ها از آن اجتناب بشه، به اون معنا نیست. بنابراین دلالتی بر نجاست مشرکین ندارد به همون معنایی که ما میشناسیم، بلکه معناش معنای یک نوع پلیدی است، یک نوع خباثت، یک نوع از خونم بزرگ شما که ناهنجاری، هرچی اسمش میذارید، همونچنان که در لغت به اون اطلاق شده. و قذر، حالا چه قذر ظاهری چه قذر باطنی، چیزی که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان نقل کردیم از ایشون، امر آخر وراء الحکم باجتناب ملاقاتهم برطوبه. این اشکال جدی. خب این اشکال مواجه شده به این آیه و عده‌ای از فقها از جمله مرحوم امام، مرحوم آقای حکیم و برخی از فقها تلاش کردند دفاعهایی از این آیه بکنند و استدلال به این آیه و این اشکال رو پاسخ بدن. وجوهی ذکر کردند بر اساس حقیقت شرعیه که نپذیرفتیم، یا بر اساس قرائنی که بر اساس این وجوه خواستن نتیجه بگیرن، که هرچند معنای لغوی این آیه شریفه به همون معنای قذر و پلید و ناشایست هست، اما بر اساس این قرائن اینجا در این آیه مراد همون نجاست شرعی است. قرائن رو برخیش رو نقل کردیم، نپذیرفتیم، تالیفاست هایی بود یا قرائنی بود که زیر بار نرفتیم، بلحاظ قانع کننده برای ما نبود. و آخرین موردی که برای تأیید این استدلال به آیه شریفه و اینکه نجاست به معنای نجاست شرعی است عرض میکنیم، مطلبی است که فقهای ما برخی گفتند. من مثلا مرحوم آقای حکیم عبارت ایشون رو بخونم، خیلی کوتاه، خیلی مستمسک، کتاب جامعی است انصافا در با عبارات کوتاه مطالب فراوانی رو بیان میکند. تعبیرشون این است که لا یناسب الحکم المفرع علیه، مناسب با حکمی که مفرع بر اوست نیست. حرفشون اینه که نجاست به غیر از معنای شرعی تناسبی ندارد با فلا یقرب المسجد الحرام، چون ابتداعا آیه فرموده که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، به این شکل مطرح شده. خب فلا يقربوا متفرع شده بر نجاست اونها. عده‌ای از فقها اصرار دارند به این که نجس به همین معنای شرعی است. چرا؟ چون غیر از این تناسب ندارد با این حکمی که بر او مفرع شد و تفریع شد و مترتب شد. به تعبیر دیگر آنچه که تناسب دارد با نجس که فلا آمده و بر او متفرع شده است، تناسب با این نجس از طرفی، فلا یقربو از طرف دیگر، تناسبی که بین این دو لحاظ می شود این است که نجس به معنای مصطلح شرعی باشد، وگرنه معنا ندارد لا یقربو گفته شود. این تعبیری که مرحوم آقای حکیم داره، لا یناسب الحکم المفرع علیه، یعنی اگر شما نجاست رو به معنای قذارت بگیرید تناسب ندارد که لا یقربو. چرا قذارت نباید وارد مسجد بشود؟ چه اشکال داره؟ پس معلوم که به معنای نجاست شرعی است. نجاست شرعی تناسب دارد با عدم تقرب، با جلوگیری و منع از ورود به مسجد. چون نباید وارد مسجد بشه نجس شرعی و اعتباری. اما کثیفی که مشکلی ندارد. پس این تفریع اقتضا میکند که ما عرض کنم به حضور شما که این رو از باب همون معنای عرض کنم به حضور شما که شرعی بگیریم. این دفاعی است از استدلال به آیه شریفه. مرحوم آقا رضا همدانی هم این اشکال رو مطرح میکنند و به خوبی جواب میدن. اشکالشون اینه ما ذکروه من، یعنی در حقیقت این دفاع رو مطرح میکنن. پس ما یک بار دیگر عرض بکنم، یک استدلال داریم ما به آیه شریفه بر نجاست مشرکین و نجس رو به معنای نجس اعتباری گرفتند. اشکالی شده است به این که نجس به معنای نجس اعتباری و شرعی نیست. دفع در مرحله سوم دفاع شده است از استدلال و به این اشکال پاسخ داده شده که اگر این پاسخ تثبیت بشه و جا بیفته و مورد قبول بگیره استدلال به آیه تمام می شود. دفاع این است که این نجس نمی تواند غیر از نجس شرعی باشد، تالی فاسد دارد. اگر به معنای نجس غیر شرعی باشد این تناسب ندارد با عدم جواز ورود در مسجد. چرا؟ خوب میگه مرحوم آقا رضا همدانی، للاجماع على عدم وجوب تجنب المساجد عن غیر نجس شرعی. میگوید که دفاعی که میشود، نهایت دفاعی که میشود از این استدلال به آیه کرد و نجس رو به معنای نجس شرعی گرفت این است که اجماع داریم بر این که واجب نیست تجنب مساجد از غیر از نجس شرعی، یعنی نجس خارجی، کثافت، قذارت، چرکی. اجماع داریم، فقیهی نگفته است که مسجد باید از اونها تمیز باشد. بله به عنوان یک ادب خوبه، مستحب هم هست که مسجد رو تمیز نگه داشت، اما واجب نیست تمیز نگه داشتن، ممنوع نیست ورود کثافت غیر، البته غیر نجس شرعی، البته به شرطی که باعث حتک مسجد نشه. از این نتیجه میگیریم پس حال که غیر از نجس شرعی امکان ندارد معنا کردن، چون اجماع داریم بر این که مشکلی ندارد، نتیجه میگیریم پس این نجسی که در اینجا هست انما المشرکون نجس به معنای همون نجس شرعی اصطلاحی است. توجه کردید؟ این گونه استدلال رو تثبیت کردند و اشکال رو پاسخ دادند. اما این پاسخ هم به نظر ما تمام نیست. اشکال با این پاسخ دفع نمیشه. چرا؟ دو جواب عرض میکنیم. جواب اول نقض به قذارات معنوی است. قذارات معنوی مثل جنابت، مثل حیض، از این قبیل قذارات که نهی شده است و در مورد اینها نهی وارد شده است که نباید مسجد با این وضعیت برخورد کنه. یعنی نباید کسی که جنوب هست وارد مسجد بشه، نباید کسی که حیض هست وارد مسجد بشه. و این در حالی که ربطی هم به مسئله نجاست شرعی ندارد. اینا پاکند، تمیزند، خانمی که حیضه مواظبت میکنه از خودش و مشکلی ندارد، یعنی بیرون سرایت نمیکنه نجاستش، خونش از اون بهتر، وضعیتش جنوبه که ممکنه شستشو کرده باشد و هیچ نجاستی شرعی را در بدن و لباس خود نداشته باشد، اما با این همه نمیتواند وارد مسجد بشود. شما با این نقض چه میکنید؟ گفتید که اجماع داریم بر عدم وجوب تجنب مساجد از غیر نجس شرعی، بفرما اینم نقض. بله در عین این که نجس شرعی نیست، در عین حال فقها میگویند که نباید شخص جنوب با اون که خیلی تمیز پاکه شستشو کرده غسل فقط نکرده، حق ورود به مسجد را یا مکث در مسجد را ندارد. پس این گونه نیست که میاد بگید ما راه دیگه ای نداریم. نه، ما سومی داریم. یعنی شما ما رو دوی مخمسه خواستید قرار بدید، بگید که اگر به معنای نجاست شرعی نباشد باید به معنای کثافت ظاهری باشد و کثافت ظاهری رو کسی نگفته ممنوع از ورود در به مسجد، در حالی که ما به شما جواب میدیم، نقض میکنیم که نخیر، ما شق سومی داریم که در عین اینکه کثافت ظاهری هم نیست تمیزه، نجس شرعی هم نیست، در عین حال ورود به مسجد یا مکث در مسجد براش ممنوعه. خب شما اگر اشکال کنید که به این که نجس گفته نمیشه، میگیم چرا نجس گفته نمیشه؟ همچنان که میشه بهش گفت رجز، میشه بهش گفت رجس، قذر هم میشه بهش اطلاق کرد و لغت با این ناهمگونی و ناهماهنگی و ناهمراهی ندارد، میسازه با این. بله امروزه مرتکز رو قبول داریم، اشتباه نشه، ما نمیخوایم بگیم مرتکز از معنای نجس امروز پیش متشرعه نجاست شرعی نیست، این رو بارها تذکر دادیم، این رو قبول داریم، الان در اذهان متشرعه نجس به معنای همون نجاست شرعی جهلی اعتباری است، ولی سخن در اطلاق و استعمال آیه شریف است در دهه اول از هجرت و دهه دوم و سوم از بعثت، اون وقت سخن در اون وقته. بنابراین لغت اگر به معنای قذارت گرفت، به معنای رجس گرفت، به معنای چیز چندش آور معنا کرد، می شود به این نوع حدث ها اطلاق نجس کرد، به همین معنا، به همین توجیه و با همین راهکاری که شما به شخص جنوب و شخص حائض می گویید نجس، لغتن عرض می کنم، نه مرتکز الان، میشه بهش گفت به همین شکل هم به فرد کافر بگویید نجس، چه اشکال داره؟ هیچ مانعی نداره که این آیه شریفه اراده کرده باشد از واژه نجس قذارت معنوی را، خباثت باطنی را که منشأش شرک بالله است، که اتفاقا با ورود در مسجد بیشتر تناسب داره. این اشکال اول نقضی. پس میایید میگید نه ما موردی نداریم. چرا؟ مورد داریم. این اولا. ثانیاً شما ادعای اجماع کردید در بیان دفاع، این گونه گفتیم به این که تفریع قرینه است بر اراده نجس شرعی، چون اجماع داریم بر این که مساجد رو نباید نجس شرعی کرد، اما مساجد مبتلا بشن به قذارات غیر شرعی اشکالی ندارد. پس از این نتیجه میگیرید، ما جواب میدیم کمان که حاجی رضا همدانی فرموده است، ادعای اجماع بر این که عدم وجوب تجنب مساجد، برگشتش به این است که این اجماعی که شما میگید قبول نداریم، چون پیشفرضی داره که این پیشفرض مورد قبول نیست. پیشفرض این است که شما فکر کردید منع مشرکین از دخول مسجد حرام نجاست ظاهری اونهاست، بعد فکر کردید که خب نجاست ظاهری اونهاست، این نجاست ظاهری دو گونه است، یا چرکی ظاهر یا نجاست شرعی. چرکی ظاهر که ممنوع نیست، نجاست شرعی تنها این میماند، این هم که اثبات میکند تمامیت استدلال به آیه کریمه را. به این شکل با این پیشفرض رفتید جلو، در حالی که ما اینو قبول نمیکنیم. نه نکته حرمت دخول مشرکین به مسجد حرام چرکی نیست، قبول، کثیفی نیست، قبول، ها، اما چه کسی گفته نجاست ظاهری اونهاست شما نتیجه خواستید بگیرید؟ خیر، اجماعی که بر عدم جواز دخول اینها وجود داره که حتی سنی ها هم قبول دارن، اهل تسنن هم قبول دارن که اینا نباید وارد مسجد حرام بشن، بلکه بالاتر از اجماع مسلمین ضرورت دین است که نباید وارد مسجد بشن. و این علاوه بر مستفاد این آیه شریفه از سیره عامه و خاصه استفاده می شود، این به خاطر نجاستشون نیست بلکه به خاطر کفرشونه. چگونه خواستید استفاده کنید؟ چگونه نتیجه گرفتید که اجماع داریم بر اینکه ورود کثیفی ظاهری به مسجد اشکال ندارد؟ پس اگر فقها میگن اینا رو به مسجد راه ندید، نکتش نجاست شرعیه. این استلزام رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون اینکه اجماع مسلمین بر این است که نباید اینها را به مسجد راه داد مورد قبول است، ولی نه اینکه کثیفی نیست پس نجاست شرعی است. خیر، نکتش ممکنه چی باشد؟ خباثت اونهاست، شرک اونهاست، کفر اونهاست که خود همین باعث می شود که شارع راضی نباشد که اینها وارد مسجد بشند، و به خصوصی که بخوان عبادتهای ضد آنچه که مطلوب خداوند است در مسجد انجام بدهند. جالب اینه که اشاره هم کردیم در مباحث گذشته، بازم تأکید می کنیم در این جواب، جالب این است که حتی عامه‌ای که عموماً مشرکین را نجس نمی دانند، یا لااقل بخشی از مشرکین را نجس نمی دانند و قائل به طهارتند، اونها هم می گویند که اینا حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. و این کشف می کنه به این که پس مشکل مشکل نجاست نیست، در این حال که اشکالم نمیدونن کسی با لباس چرک یا با بدن چرک وارد مسجد بشه، اون رو ممنوع نمیدونن، نجاست این روها را هم قائل نیستن، ولی در این حال میگن نباید وارد مسجد بشن. خب پس از نجس چی فهمیدن؟ از نجس آیه همین قضاوت معنوی فهمیدن عموم افراد. لذا این دلیل نمیشود. و عرض کنم به حضور شما که بعدم یه نکته دیگه هم میشه اضافه کرد، و اون این که طبق نظر مشهور فقها، هرچند مخالف داره، طبق نظر مشهور فقها این است که نجس خشک را میشود داخل مسجد الحرام کرد. خب اگر مشکل اینها نجاست شرعی باشد، مشکل مشرکین و کفار نجاست شرعی باشد، باید در حال خیسی و رطوبت مانع ورودشون شد، یا بهشون گفت شما خشک باشید و در مسجد هم به آبی چیزی دست نزنید، وگرنه کار رو مشکل میکنید، اما اگر اینا رو رعایت کردید برید مسجد. در حالی که مطلقا ما قائلیم به این که اینها رو نباید مسجد راه داد. توجه میکنید؟ کسی ظاهرا قائل نشده به این که اگر خشک بودن میتوانند داخل مسجد بشوند. فقیهی برخورد نکردیم که این قید رو آورده باشه، در حالی که اگر مشکل مشکل نجاست شرعی باشه، باید بگیم مشروط به رطوبت ممنوع ورودشون. علی ای حال، این مجموعه تلاش هایی که برای اثبات این مطلب که اینها نجسند و این نجاست رو از آیه شریفه تلاش بکنند به دست بیارن، ما با این نتونستیم همراهی کنیم و این قرائن کافی نبود. پس نجس، نجسی که در آیه هست، یا نجس، حالا نجس به عنوان وصف، نجس به عنوان مصدر به همون معنای قذارته، چرکیه. این چرکی و قذارت گاهی روحیست، گاهی جسمیست، و اتفاقا برعکس این مستدلین به این دلیل آخر که خواستن بیان بگن مناسب با عدم ورود در مسجد نجاست ظاهری است، میخواییم بگیم برعکس، اتفاقا آنچه که تناسب دارد همون قذارت و نجاست و پلیدی و ناشایستگی روحی است به لحاظ عبادت. این تناسب دارد بر با عدم ورود در مسجد. باز هم البته عرض کنم به حضور شما که یکی دو تا نکته، یکیش تأکیدی و یکیش هم شاید جدید، عرض بکنم در مبعد این که این نجس به معنای مصطلح شرعی باشد. یکی همین که عرض کردیم، اگه نجس ظاهری مراد بود میبایست مشهور میشد، مخاطبین زمان آیه کریمه همون نجاست ظاهری میفهمیدند، در حالی که ظاهرا این گونه نفهمیدند. شاهدش این است که عموم عامه این گونه نفهمیدند، حتی مفسرین صحابی یا تابعین این گونه عموما معنا نکردند و مشهور نشده به این معنا. بله در نزد فقها، چرا عده زیادی از فقهای شیعه این رو قائل شدند در اثر شاید بعضی قرائنی که اشاره شد، و این یک نکته مبعد. نکته دوم این است که چرا اختصاص مسجد الحرام داره؟ اختصاص مسجد الحرام نکته داره. البته میشه کسی بگه که اینا نجسن و از آیه شریفه استفاده کند که اینها چون نجسند به همون معنای مصطلح شرعی حکم خاصی است، خشک هم اگر بودند نباید وارد مسجد الحرام بشن تعبدن. عیبی نداره، ما منکر ثبوت این مطلب نیستیم، منکر این مطلب نیستیم که امکان دارد این گونه باشد، اما واقعش این است که دلیلی بر این مطلب نداریم، قرینه قویی نیست، و ظاهرا تناسب با خصوص مسجد الحرام که تأکید شده اینا وارد نشند، نه مطلق مساجد. حالا در اینکه مسجد مدینه هم ملحق می شود یا نه محل بحث فقهاست و مفسرین، ولی آنچه که مسلم است و روشن است و واضح است که آیه به اون اشاره دارد همون مسجد الحرامه. اینم قرینه دیگه است بر اینکه مراد نجاست ظاهری نیست، برعکس اون کسانی که خواستن استدلال بکنن. چرا؟ چون مسجد الحرام ویژگی خاصی داشت، اشاره کردم بت‌های مشرکین اونجا بود، می آمدن بت‌های خودشون رو عبادت می کردن، حتی بعد از شکستن و از بین بردن بت‌ها زمینه این بود که آنها بیان عبادت خودشون رو انجام بدن و اخلال ایجاد بکنن در امور عبادی که خداوند تبارک و تعالی آنها رو تبلیغ می کرد و اراده می کرد و اراده کرده بود در راستای عبادت توحیدی، عبادت شرک مقابله جدی داشت با هدف اسلام. لذا اختصاص به مسجد الحرام خودش قرینه قوی است برای اینکه این نجاست نجاست اعتقادی است. به ویژه این رو هم داشته باشید و بشنوید، به ویژه اینکه برخی این مسجد الحرام رو به کل حرم تفسیر کردند، ولذا فقهای شیعه و غیر شیعه معتقدند که مشرکین حق ورود را به حرم ندارند، نه فقط مسجد الحرام، منطقه حرم که توسط پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شرقن و غربن جنوبن و شمالن محدودش مشخص شده، تابلو هم امروز دولت عربستان داره و به حسب ظاهر به اون عمل میکنه که لا یجوز دخول المشرکین، اجازه دخول مشرکین رو ندارن. این رو برخی از خود آیه خواستن استفاده کنند، غیر از روایات که فلا یدخل المسجد الحرام، فلا یقرب المسجد الحرام، مراد
کل حرم هستش. خب این اگر این گونه باشه بیشتر مبعد این است که به معنای نجاست ظاهری باشه، چون نجاست ظاهری شرعی قطعا ممنوع نیست ورودش در منطقه حرم، حتی اگر نجاست مسری باشد و معدی باشد، یعنی تعدی کننده باشد. حالا مسجد خود مسجد، مسجد الحرام یا مساجد دیگر اگر نجاست مسری باشد اونجا جایز نیست. حالا در ضمن پرانتزم باز کنم، مسری که غلط مشهوره دیگه، اسرا یسری که نیست، ساری باید باشه سرایت کننده، ولی حالا مشهوره. خب سرایت کننده اگر باشد مسجد ممنوعه، ولی غیر مسجد ممنوع نیست تو حرم. اینا همه مؤید این است که مراد یک نوع عرض کنم پلیدی رو قضارت معنوی این هاست، لذا به معنای اون مصطلح شرعی اگر نبود دیگه نمیتونیم از این آیه شریفه استفاده کنیم نجاست مشرکین را. این اشکال دوم پس به آیه شریفه به نظر ما اشکال واردی است، به استدلال یعنی به آیه شریفه اشکال واردی است، و تلاش هایی که برای دفاع از این استدلال شده برای به نظر ما موفق نبوده، هرچند بزرگان زیادی این رو قائل شدند. خب اشکال سومی که مطرح هست رو بررسی کنیم. اشکال سوم عبارت از این است که اون دیگه اشکال در واقع موضوعی است، یعنی غیر از اون اشکال حکمی که اشکال اول و دوم بود که ما اشکال دوم رو پذیرفتیم به استدلال به آیه، لذا به آیه نمیتونیم از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم، اشکال جدیتری که به این آیه شریفه هست که اونم بحث داره اشکال موضوعی است که اصلا مشرکین عبارت از چه کسانی هستند. آیه شریفه کفار نگفت، قطعا اگر کفار میگفت شامل هر غیر مسلمانی میشد، چون اطلاق کافر بر غیر مسلمان حقیقی است، یعنی حقیقت رو میپوشاند و به اسلام اعتقادی ندارد. اما کافر کتابی باشد، غیر کتابی باشد، مشرک باشد یعنی به خدای غیر واحد اعتقاد داشته باشه، یا اهل کتاب باشه، یا ملحد باشه و دهری باشه به اصطلاح منکر خداوند، به همه اینها کافر میگن. ولی این آیه شریفه نفرمود انما الکافرون نجس، فرمود انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. سوال، این مشرک شامل چه کسانی میشه؟ آیا عمومیت دارد؟ همه انواع کفار را در بر میگیرد؟ به ویژه اهل کتاب که بیشتر محل بحث است امروزه، آنها را هم در بر میگیرد یا نه؟ ببینید این اشکال سوم با قطع نظر از اشکال اول و دوم است، یعنی اگر اشکال اول و اشکال دوم حکمی مطرح شد و تثبیت شد، قبول کردیم اون اشکالها را، دیگر نیازی نیست که راجع به سومی بحث بکنیم. البته در این از نظر تفسیری چرا؟ اگر به معنای پلید هم بگیریم باید ببینیم که آیه شریفه چه گروه از غیر مسلمان ها را پلید می داند یا چرک می داند، هر معنی گرفتیم. اما اون چی که محل بحث ماست نجاست مصطلح، در صورتی این اشکال سوم، این اشکال سوم ارزش پیگیری دارد که ما اشکال اول و دوم را نپذیریم. خب اگه اشکال اول و دوم رو پذیرفتیم یا یکیشون رو پذیرفتیم، خب به معنای نجاست شرعی یا مصطلح نگرفتیم، دیگه مهم نیست که محدودش چیه؟ هرچی هست نجس نیست. ولی اگر اشکال اول و دوم را نپذیرفتیم و فعلا بنابر این داریم حرف میزنیم با این پیش‌فرض که اشکال اول وارد نیست، اشکال دوم را هم با این پیش‌فرض فرض میکنیم وارد نیست، لذا ما مواجه هستیم با این آیه شریفه که نجس مصطلح شرعی میگوید. خب محدودش کجاست؟ چه کسانی را میگوید؟ فقهای زیادی این مسئله رو بهش توجه کردند که بر فرضم که ما از اشکال اول و دوم عبور کنیم، محدودش مخصوص مشرکینه. مشرک معنای روشنی دارد. متبادر از معنای مشرک کسی است که به توحید قائل نیست و در کنار خدای واحد احد که ما معتقدیم او قائل به شرک است و خدایان دیگری را عبادت میکند، حال یا در عرض خدای خالق اصلی یا حالا به تعبیر خودشون وسائط، اما وسائطی که نقش دارند در اون در کنار اون خدا، چون اگه نقش نداشته باشند و صرفا واسطه باشند که اون که شرک نیست. چیزی که ما متهمیم از طرف وهابی ها، ما معتقدیم که ائمه و معصومین سلام الله علیهم اجمعین وسائط فیض الهی هستند، اما خدا خالق فعال ما یشاء فقط یه نفره، یه موجوده، هم واجب الوجود. نه، شرک بالاتر از اینه. معتقد به هم ارزی یا واگذاری کار، ولو طولی باشه اما واگذار بشه به برخی از وسائط به جوری که خدا کنار بکشه و کلن اختیار با این وسائط بشه. این معنای شرک متبادرم همینه. زمان پیامبر اکرمم صلوات الله علیه مشرکین گروه های شناخته شده این چنینی بودن که عموماً اصحاب ساکن مکه بودن. حالا راجع به این مسئله در جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. الحمدلله.